أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون راجع به ظاهر و باطن بود، ظاهر و باطن قرآن، و به مناسبت چون این بحث ظاهر و باطن در بحث محکم متشابه مطرح میشه، محکم متشابه رو مطرح کردیم و علامه طباطبایی می‌فرمود که قرآن کلش هستم از آیات استفاده میشه، کلش مسئله، یعنی حقایق خیلی بالاتر از این هستش که در مراتب مختلف میشه استفاده کرد، هر کی به اندازه استعداد و فهم و عمل خودش. و این استفاده کردن از قرآن هم بستگی به عمل داره. این هم خیلی عالی ایشون مطرح میکنه، حالا میام میخونیم انشاءالله هر میزان و این قسمتشو نخونیم. بخواسته هر چقدر عمل بیشتر میشه علم انسان بیشتر میشه، ولذا بهتر میتونه حقایق قرآنی رو درک کنه تا به جایی که اون حقیقت اصلی قرآن رو بخواد درک کنه که لای فی کتاب مکنونه لای مستو الان متحرون، و هر اندازه که طهارت بیشتر بشه بهتر میتونه آدم از حقایق قرآن بهره‌مند بشه. حالا در همین آیه، در همین دعوت باز المیزان جلد 19 سوره مبارکه 8 آیه 21 در رابطه با همین مثل بودن قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ما این قرآن رو بر یک کوهی نازل می‌کردیم، اون کوه با اون همه استحکامی که داره متلاشی می‌شد و خاشع میشد در مقابل قرآن. خاشن متصدن من خشیت الله، یعنی در اثر اطلاعات از قرآن و فهم قرآن اونچنان این کوه به لرزه می اومد که همه اعضایش متفرق میشد در مقابل عظمت خدا. من خشیت الله، خشیت غیر خوفه، خشیت اون حالت خضوعی است که انسان در مقابل بزرگتر احساس میکنه، ولی هیچ گناهی هم نکرده، خوفی هم نداره، اما این خضوع در مقابل بزرگتر که دیگه از بزرگتر از خدا هم که کسی نیست. وقتی میفرماید مثلا مثال دیگه، این که میفرماید اگر این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم کوه متفرق میشد، پراکنده میشد. مثال این، یعنی میخواد بگه که انقدر قرآن با عظمت که قلب شما در مقابل قرآن باید کمال خضوع داشته باشه، به سجده بیفته. در مقابل قرآن گاهی سجده میفتیم دیگه، ما عظمت قرآن سجده واجب داریم، سجده مستحب داریم. و تلکل امثال، این حالی که ما گفتیم قرآن اگه نازل به کوه میشد کوه متفرق میشد و خلاصه پراکنده میشد و شکسته میشد، اینا امثاله. برای چی این امثال رو ذکر میکنی؟ تلکل امثال، اینا همه امثاله، نزده با لناس، برای مردم این مسئله رو میزنیم شاید بفهمن، تفکر کنن و حقایق رو خوب درک بکنن. و تلکل امثالو نظر به حال ناس لعلهم یتفکرون، یعنی پس باید تفکر کرد تا حقایق قرآن رو درک کرد، که قرآن این همه 300 مورد حدودا راجع به تفکر بحث داره. لعلهم یتفکرون که بفهمن، فکر کنن، ببینن قرآن چه عظمتی داره. وقتی که بر کوه نازل بشه، کوه متفرق میشه دیگه. قلب‌های ما در مقابل قرآن چه خضوعی باید داشته باشه، چقدر باید خاشع میشه. حالا این ترجمه، اما این آیه 21 و تفسیرش رو اینجا آوردن بخونیم، مختصر هم هست. علامه طباطبایی معمولا مباحث رو قبلا مطرح کردن دیگه، من آخرا که رسیدن خیلی مفصل بحث نمی کنم. حالا شاید به این مناسبت که مثلا بحث هایی که داشته مشابه همین ها جای دیگه مطرح شده. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. در مجمع آمده از تصدع، مجمع البیان به معنای تفرق بعد تلاؤمه، وقتی که با هم دیگه کاملا منسجم بودن، وقتی متفرق شدن میگن تصدع، و مثل اونم تفتره، تفتره به معنی تصدع. بل کلامو مسوقون، این فرمایش آقای صاحب مجموع البیان تموم شد. بل کلام مسوقون ساق المسح، این کلامی که فرمود لا انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیت و خاشعا متصدعا من خشیت الله، این به عنوان مثل گفته شده، مبنی علی تخییل، مثلا که تخییلیه دیگه. یعنی اینجور خیال کن که خلاصه اگر بر کوه نازل میشد قرآن، متصدع و متفرق میشه. و دلیل علیه قولو فی دلیل الآیه، دلیل برای این که مثل ذکر کرده، نه که واقعا قرآن بر کوه نازل بشه، به عنوان مثل اینو فرمودی. اگر ما این کارو میکردی، دلیل برای این که این تخییل و تمثیله همین و تلکل امثال نظره به حال ناز، یعنی اصلا قرآن خلصه به صورت مسئله ها ذکر شده که ما بتونیم از این مسئله ها به مسئله حقیقی ببریم، نزدیک به ذهن میشه ادم بفهمن با این مسئله. خود تو دیگه چجوری بفهم تفهیم کنیم که قرآن چقدر با عظمته، که اگر بر کوه هم نازل بشه فرمایشات الهی، کوه متزلزل میشه و از هم پراکنده میشه، متفرق میشه، شکسته میشه، یه راهی جز مثل نداره دیگه. ولی مرادو تعظیم و امر القرآن، منظور از این که لا انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، منظور چیه؟ منظور تعظیم امر قرآن. چجوری تعظیم؟ به ما یشتمل علیه من حقائق المعارف و اصول الشرایع والعبر والمواعظه والوعد والوعید و هو کلام الله العظیم. چه حقایق بلندی در قرآن که متاسفانه این نعمت عظما رو ما بهش توجهی نداریم. چی داریم اصلا نمیدونیم، چه حقیقتی داریم، فقط میبوسیم میشیم میزنیم بالای تاخچه همون، حالا قدیم تاخچه بود، حالا میزنن یه جایی بلندی، فقط همین. از قرآن فقط همین استفاده میکنیم، تا ختمه هم بخونیم و الرحمن رو بگیم و تمام بشه بریم. خیلی مدن حق قرآن واقعا ظلم، حق اهل بیت ظلم کردیم که قرین قرآن چه استفاده نکردیم دیگه. 11 امام اومد اصلا استفاده ازش نمیکرد، میکشت. المراد تعظیم و امر القرآن به ما یشتمل و علیه من حقائق المعارف، چه معارفی داره قرآن، چه معارف بلندی که داره، همه عوالم وجود بگردی پیدا نمی کن، بیان همه دانشمندان بررسی و تفحص کنی پیدا نمی کن. چی داریم ما واقعا؟ و خود اهل بیت هم که همون قرآن هم دیگه، امام زمان داریم، امام حسین داریم، امیرالمومنین داریم، ائمه اطهار داریم، 14 معصوم. امام ببینید تو همین وصیت نامش افتخار میکنه ما علی داریم، فاطمه داریم، قرآن داریم، واقعا چی داریم؟ ما مفتخریم، این لب به حقیقت در امام خمینی دیگه وصیت نام هرچی داشته اون نشته این تو آورده مختصر. حالا همین وصیت نام رو باید حسابی بخونن، تحقیق کنن، بررسی کنن، مطالعه کنن روش و تفسیر بلش بنویسن، در مدارس، در فرهنگ، دانشگاه ها، جای دیگه. و المراد و تعظیم و امر القرآن به ما یشتمل علی من حقائق المعارف، واقعا معارفی داری که در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه، توی هیچ کتاب عرفانی پیدا نمیشه معارفی که بگنه. حالا مثلا خود ما حوزه، حوزه چقدر به قرآن توجه داده، به تفسیر توجه داده. الان مهمترین درسای حوزه باید قرآن میشه. یادم آیت الله فاضل که مراجع هم شد، ایشون 40 سالش بود اون موقع تفسیر میفرمود. همین مسیح آقای نجفی، آیت الله نجفی رو بروی کتابخونه شوی مسیح هست تو مدرسه اونجا تفسیر بود، شاید 7-8 نفر بودیم. ایشون اون موقع کفایه و اینا میفرمود، خارج نیست که شروع نکردیم، میفرمود که باید ما تفسیر هم مثل همین اصولمون، فقهمون مراتب داشته باشه. مثل اول فرض کن قوانین و معالم میخونیم، قوانین میخونیم، ولی اون موقع که اینجوری حالا مثل اینکه عوض شده اینه، دستارل میخونیم، کفایه میخونیم و کتابای فقهی دیگه. مثلا تفسیر هم خودش فقیه بود، اصلا تفسیر اونسان نمیگفت، ننوشتم واقعا فقه نوشت، اما عقیدهش این بود که خالص متأسفانه و خودت که رئیس شدی و تو شورای انقلاب، تو شورای چی بود دیگه، شورای حوزه، شورای مدیریت، این خودش هم زورش نرسید مثل این که همچی کاری بکن. حتی تفسیر و علامه طباطبایی ها بنویسن، اونا بعد از اون هم اطلاعات عمیق، نه اینکه تفسیر مثلا فرض کن چند نفر کفایه خون جمع کنیم و بگیم آقا شما کشاف رو ببین، شما فقلازی ببین، شما منهج صادقین ببین، شما مجمع البیان ببین، نه خود اون علامه داده خودش، آیت الله داده خودش این کار کرده. این کجا و این که مثلا فرض کن چند نفر کفایه خونه بگی آقا شما هر کدومیتون مثلا یه قسمت هایی رو ببینید، خلاصه گیری کنید و بعدم بگید، و این خیلی فرق میکنه با این که آدم خودش حسابی قوی شده باشه، علم و علما بشه، بعدم بیا تفسیر بنویسه. خلاص ما ظلم کردیم به قرآن، چه ظلمی، ظلم به اهل بیت کردیم، از امام حسین چه استفاده کردن، کشتنش، از امام هادی چه استفاده کردن، از امام موسی کاظم چه استفاده، 14 سال زندان، چی؟ همیشه شیعیان موجب شدن دیگه، همیشه شیعیان موجب شد. یه جایی بعد آتل بعدن نقم میکرد که این بلایی بنا بود به سر مثلا شیعه بیاد یا من بیاد، من قبول کردم که بلا سر من بیاد، شیعه طوری نشه. من این خوندم براتون، مثل اینکه نوشتم این تو مفصلش، همه فدایی مو شدن، ما باید فدایی به ابی انتون و امی و نفسی و اهلی و مالی و عزرتی میگیم فقط، ما کجا مون فدا کردیم، بچه مون رو فدا کردیم، خودمون رو فدا کردیم، زندگیمون رو فدا کردیم، مالمون رو فدا کردیم، چی فدا کردیم؟ همین دروغکی میگیم به ابی انتون و امی و یه دفعه هم نمیگیم تو جامعه آقای مهاجرین چندین بار به ابی انتون و امی و نفسی و اهلی و مالی و وسطی گاییم سوته چه داره همه شو نهید
رفت گفتی رفت برد آماده آزاری ما
واقعا اینا رو باید روش فکر کرده. ما چی کار کردی؟ ما هم تازه داریم مثلا یه مختصر المیزان و نمونه رو داریم برای شما. و هوه کلام الله العظیم، کلام خدا و فضل و کلام الله، علی سائر الکلام که فضل الله علی الانام. این کجا اون کجا؟ بیان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان نه، خیلی بالاتر از اینا. والمعنى لو كان الجبل مما يجوز ان ينزل عليه القران، اگه جبل هم میشد نازل بشه برش قرآن، فانزلناه علی، نازل میکردیم قرآن رو بر کوه، لرأیته، بر انسان ها و قلب های ما نازل شد. در روایت داریم، گفتم آیت البجر تو مجموع البیان روایت که کسی که قرآن بخونه کنه وحی برش نازل شده الا انه لا یوحى الیه، یعنی همون وحی که به پیغمبر نازل شده شما داره گفته میشه دیگه. ما اما کنه برای همه همون داره نازل میشه ول واسطه، وقت پس این دل ما چیه؟ از کوه هم سنگتره، از حد و قساوت. اینجوری میشه دیگه، مگه نیست اینجوری؟ دل ما که در مقابل قرآن خضوع نمی کنه معلوم میشه اشد و قسمتن از کوه. فانزلناه علی دلعید و معما فیه من القلزت و القسره و کبر الجس و قوت المقاومه قبال النوازه. این همه نازل میشه برای این کوه همچنان محکمه، سالیان درازی قرن هاست که این کوه محکمه با این همه بلاهایی که برش نازل میشه، طوفان ها نمیدونم چی چی. متأثرن متفرقن من خشیت الله فاذا کان هازا حال الجبل بما هو علیه. کو با این همه محکمیش خلاص قرآن نازل میشه متفرق میشه، ولی انسان و احق، انسان با این قلب نازکش خلاصه خیلی باید در مقابل قرآن خضوع کنه. مثال میزنه خدا، یعنی با مثال مقدم رو بفهمونه، چون چیزی بفهمونه باید مثال بزنه. فل انسانو حق و ان یخشع لله اذا تلاه و آتولی علی، وقتی خودش بخونه دیگری برش بخونه. و ما عجب حال و حال اهل المشاقه و الاناد، چقدر عجیبه اون کسانی که در مقابل خدا مخالفت و دشمنی میکنن. لا تلین قلوبهم لا، اصلا نرم میشه در مقابل قرآن. ولا یخشعون ولا یخشعون، نه خشوع میکنن نه میترسن نه اظهار کوچکی میکنن. ولی التفات من المتکلم مع الغیر الى الغیبه فی قوله من خشیه تلکل امثال نظره با ما خودمون نازل میگو نظره با حال ناز. بله فهمودن که لا انزل نا، ما نازل کردیم هاذ القرآن علی جبل در عید و خاشن متشدن من خشیه و تلکل امثالو نظره با حال ناز لعلهم یتفکرون. اول فهمودن لا انزل نا، بعد فرمودن که من خشیت الله. اگه ما نازل، ما نازل از خشیت خودمون باید بفرمان من خشیت الله، من خشیت الله. اول به صورت متکلم مع الغیر فرمود لا انزلنا، بعد فرمودن که من خشیت الله به صورت ظاهر. ولی التفات من التکلم مع الغیر الى الغیبه فی قولی من خشیت الله، خشیت الله دیگه خدا نباشه میگن خشیت الله، ولی من خشیتهی و خشیت نا باید میفهم من خشیت نا فهم من خشیت الله. لدلالت علی علت الحکم، علت حکم چیه؟ علت حکم یعنی خشیت خدا. و انما یخشع و یتصدع الجبل به نزول القرآن برای چی؟ لانه کلام الله عزیز است. و قوله و تلک الامثال نظر به حال الناس لعلهم یتفکرون مع وضع الحکم الکلی موضع الجزئی للدلالت علا ان الحکم لیس ببدعین فی مورده بل جارن سارن فی موارد اخرا کثیره. تلک الامثال نظر به حال الناس کلی فرمود، نفهمو تلک المثل نظر به حال الناس، اون تلک الامثال یعنی کار به این یکی نداریم، مثل فقط برای این ما نمیاریم، از این مثل ها تو قرآن زیاده، برای این که نزدیک مطلب بشیم، قریب به ذهن بشه، مثل میزنه خداوند از راه مثل. ما هستیم که باید با اطلاعات عمیق و دقیق و پیشرفت علمی عملی، هر چقدر عملمون تقوامون بیشتر میشه علممون بیشتر میشه، هر چقدر علم بیشتر شد عمل بیشتر میشه. الیه اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. حالا اینجا از المیزان باید بیان بخونیم، خیلی مفصل اونجا بحث کرد من وضع الکل. اصلا ما همین مسئله که توجه نداریم که اصلا فقط علم مطالعه و درس و بحث نیست، باید کاره عملی کرد، کاره تقویی کرد تو علم رو پیدا کنی. فقط با این که بریم اصطلاحات یاد بگیریم و ادبیات و فقه و اصول و منطق و فلسفه و علم کار درست نمیشه، ما به حقایق راه پیدا نمی کنیم. حتما باید تقوی باشه، بدون تقوی امکان نداره اصلا ما فقیه بشیم، عارف بشیم، فیلسوف بشیم، مفسر بشیم. نمی نکته یا که اصلا توجه چندان بشیم، فقط علم و اصطلاحات و مباحثه و امتحان دادن می هست. من وضع الحکم الکلی ما وضع الجزئی، اینجا بحث جزئیه. این مثل یعنی تلکل امثال، همه مسئله قرآن اینجوریه، نزله به حال ناز برای اینکه از راه این مسئله بتونه حقایق رو بفهمن، یا تفکرون که از این مثل به این ممثلها ببرن. بل جارن سارن فی موارد اخرى کثیره، از این مسائل دو قرآن زیاد. و قولوا لا انزلنا هذا القرآن على جبل الى آخر مثل ضربه الله للناس بامر القرآن، برای چی؟ لتقریب عظمتی و جلالت قدره. بخواد عظمت قرآن به ذهن ما نزدیک کن، چقدر جلیله قرآن، چقدر با عظمته. به ما انهو کلام لله، اصلا واقعا ما قافل قافلیم، ما یه کتاب مثلا علمی از فرض کن علامه طباطبایی، استاد مطهری، امام خمینی، شیخ انصاری، خواجه نسیم طوسی، شیخ طوسی، چقدر اهمیت میده این کلام. هزار سال هنوز کتابش زنده است، استفاده میشه، مرحوم کلینی، دیگران کلام الله چی؟ حالا منم کنه اینه که احادیث اهل بیت رو ذکر کرد، همون کتاب های دیگه مثلا فتنکتا مولا سعدا، بو علی سینا، مثلا چه عظمتی داره، قانون شفا چی و خدا یعنی چی؟ بو علی سینا کجا؟ خدا کجا؟ مولا سعدا کجا؟ خدا کجا؟ علامه طباطبایی تازه میگه ما یه قدمی جزئی برداشتیم در راه فهم قرآن. قرآن چی هست؟ فضل و کلام الله علا سائر الکلام که فضل الله علی الانام، فضل خدا نسبت مردم چیه؟ چه فضیلتی داره؟ کلام خدا نسبت به سائر کلمات بلو اعلم علما باشن، بو علی سیناها باشن، که فضل الله علی الانام. چقدر توجه به این نکته، و چقدر به قرآن کار کردیم، یه دوره المیزان دیدیم، یه دوره تسنیم دیدیم، نمیخواد بگیم این هم 2009 تفسیر نمیشه شده، ما یه دوره شد دیدیم قشنگ تغییر و بفهم نه بخونیم بریم جلو. همینجوری لا خیر فی قراءت لا تدبر فیها، بخونی و فکر نکنی که حدیث تدریه خیر من الف ترویه، یه حدیث بفهمی از هزار تا نهایت نقل کنی بهتر. فهم اصلا مهم فهمه. و به ما یشتمل و علیه من المعارف. چه معارف؟ معارف محی الدین عربی و نمیدن بو علی سینا رو بذار، یا معارف قرآن هم ببین که به قول خود آقای بو علی سینا در شفا میگه، این امام خمینی در همین کتاب مصباح الهدایه در خلافت ولایت نقل میکنه که من گاهی هر علمی رو زود، ریاضیات و نمیدونم طب و اینا زود حاضر میشدن، اما معارف قرآن معارف رو 40 بار گاهی مطالعه، بو علی 40 بار مطالعه میکنه، ما چی امتحانی میخوام بریم قلزی امتحان شیعه در اسلامی عقایدی نهایه چیزی خیلی پیشو با افتاده خلاصه فقط یه دروس مطالب و چیزایی که تو نمره بیاری. 40 بار مطالعه میکردم، تازه امام حاشیه میزنه میگه بعد 40 بار هم نفهمیده بعضی از مسائل. مثلا به ما انهو کلام لله تعالی، به ما یشتمل و علیه من المعارف. حالا این مسئله برای چیز از خدا رجا هم یتفکر از ما، یه خود فکر کن ببین چقدر عقبی، چقدر بی‌اعتنا هستی، چقدر ناسپاسی. رجا هم یتفکر فیه ناس فیتلق، و فکر کنه تا تلقی کنه قرآن رو، به ما یلیق و بهی من تلقی، اونجوری که باید و شاید از قرآن استفاده کنه. و یتحقق به ما فیه من الحق السری، تحقق پیدا کن با همون حقایقی که قرآن بیان کرده، حقای روشن. و یهتدو الی ما یهتدی الی، هدایت بشن به اون راهی که قرآن هدایت کرده. من طریق چیه اون راه؟ قرآن چیکار میخواد بکنه؟ چی میخواد؟ هدف قرآن با این عظمت چیه؟ خدا و یه بی نهایت در بی نهایت کمال اومده حرف با ما زده برای چی؟ طریق الوهودیت یاد بده. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. التي لا طریق الى کمالهم و سعادتهم وراءها. خوش طریقی برای انسان ها به کمالشون، به سعادتشون غیر از عبودیت راه دیگه نداره. و هر کمالی میخوایی بنزی از راه عبودیت، بندگی. ببین از چی میخواد خدا؟ همه جا در تربیت اولاد چی میخواد؟ ارتباط با خانواده چی میخواد؟ پدر با مادر، مادر با پدر، زن با شوهر، شوهر با زن، با مردم، با همه، برادر، خواهر، همه چی در فرهنگمون، بازارمون، اقتصادمون، همه و همه. خلاصه ببین خدا چی میخواد ازت، همون انجام بده. بندگی کن. و من ذالک ما ذکر فی الآیات السابقه من المراقبه و المحاسبه. باید اهل مراقبه باشی، آن به آن باید به یاد عبودیت باشی. هر شب باید محاسبه کنی، هر شب باید به حساب خودت بشی، نه فقط همه رو بذاری برای روز قیامت اونجا به حساب برسن. حاسبو انفسکو قبلا تحاسبو، هر روز باید محاسبه داشته باشی. بعد یکی بود، یکی زمین آخوندم بود، امامم داشتم، خیلی منحرف و گمراه، آخرش هم اعدامش کردن. توی تلویزیون من خودم گوش کردم، میگو ما عمل زده بود، سیاسی انقلابی چی عمل زده بودیم، اصلا هیچ فکر این چیزا نمی کردیم. حالا که زندان افتادم یه قدری، حالا راست راست گفت یا دروغ نمیدونم، یه قدری فکر همیشه باید بگم. نه وقتی زندان گیر کردی و جنه فکر کن، پس برای چی انقلاب می کردی؟ برای چی نمی اطلاعی پخش می کردی؟ نمیدونم اعلامی پخش می کردی؟ همچه هیچ که خدا نبوده دیگه. اینا فکر این می کردی مثل همونهایی که اومدن مسلمون شدن برای اینکه یه روز ولایت امیر خلافت رو بگیرن، اینا مثل اینکه از همون اول به این فکر بودن که بالاخره چی میشه و ما چی میشیم، ولی فقیهمون چی میشه و نمیدونم رئیس جمهورمون چی میشه. گفته بودن دیگه اطلاعات دقیق، بودن تو مصاحبه هایی که بعضی از کسانی که با اینا بودن اطلاع داشتن میگفتن. اینا ولی فقیهشون مشخص بود، رئیس جمهورش هم مشخص بود، همونی که میگم ما وقت فکر کردن نشه، اونم رئیس جمهورشون بود. و من ذالک ما ذکر فی الآیات السابقه، من ذالک یعنی همین بحث عبودیت، مراقبه و محاسبه. خب بحث ما هم تموم شد، 30 دقیقه هم شد و دیگه کافیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.